سلام و خسته نباشین. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز دوم عید سعید فطر است. عیدتان مبارک و آرزو می کنم که روزهای عید را به خوشی کنار خانواده و دوستانتان سپری کنین. با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه هوای تازه با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از رهبران جهان خواسته تا طالبان را وادارند که حقوق زنان و دختران افغان را به رسمیت بشناسند. ملاله یوسفزای این مطلب را دیروز جمعه در توییترش اعلام کرد. او افزود که رهبران جهان به زودی نشست در مورد افغانستان برگزار خواهند کرد، اما قبل از هر چیز از طالبان بخواهند که به حقوق زنان احترام بگذارند و دختران را به تحصیل اجازه دهند. تصمیم گرفته شده که نشست درباره افغانستان با حضور آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در روزهای اول و دوم ماه می در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. این نشست پشت دروازه های بسته و با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان برگزار می شود. شماری از رسانه ها دیروز جمعه گزارش دادند که یونسکو پروژه های چند میلیون دلاری خود در بامیان را از سر گرفته است. این پروژه ها که ایتالیا هزینه آن را پرداخت می کند پس از ماه آگست سال 2021 که طالبان کابل را تصرف کردند متوقف شده بود. این پروژه ها روی مجسمه های بودا و شهر غلغله بامیان تمرکز داشته که بین سالهای 6 تا 10 میلادی ساخته شده است. یونسکو تخمین میکند که از طریق این پروژه حداقل برای 100 نفر در منطقه زمینه کار فراهم می شود. مجسمه های بودای بامیان در 11 ماه مارچ سال 2001 توسط طالبان با مواد منفجره تخریب شد. یک طیاره روسی شهر بلگورد روسیه را اشتباهاً بمباردمان کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که طیاره سوخو 34 پنجشنبه شب به طور تصادفی بمب را بر شهر خود در نزدیکی مرز اوکراین پرتاب کرده. این بمب در داخل شهر در نزدیکی ساختمان‌های مسکونی اصابت کرده است. یکی از مقامات بلگورد گفت که در نتیجه پرتاب این بمب 3 نفر مجروح شده و به ساختمان‌های اطراف آن خسارات وارد کرده است. شهر بلگورد که 370 هزار نفر جمعیت دارد از مرز اوکراین حدود 40 کیلومتر فاصله دارد. اتحادیه اروپا می خواهد تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کند. بر اساس اسنادی که به دست رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی رسیده، این تحریم‌ها علیه 8 مقام ایرانی و 2 نهاد حکومتی وضع شده. این 8 مقام و نهاد حکومتی در سرکوب معترضان در جریان مظاهرات، برنامه هسته‌ای ایران و راکت‌های دوربرد به گونه ارتباط داشتند. تخمین زده می‌شود که اعلام این تحریم‌ها روز دوشنبه در جریان نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام خواهد شد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه از اینها برایتان می گوییم. نگرانی دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از مداخله طالبان بر فعالیت های امدادگران در افغانستان. افتخار علی مالک یکی از رهبران سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک بر توسعه تجارت از طریق افغانستان برای جلوگیری از فقر در منطقه تاکید کرده است. یک عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید
هند و ایران و حتی ترکمنستان و آذربایجان و قزاقستان که در کسپین شریک هستند تلاش دارند که از رای چابهار آسیای مرکزی وصل شود.
اید جشن دید و بازدید است، اما به گفته شماری از افغانها با ظهور و افزایش رسانه‌های اجتماعی این رفت آمدها در روزهای اید کم شده است. یکی از افغانان به رادیو آزادی گفت
از روزی که موبایل پیدا شده آیسته آیسته محبت هم کم شده، از رای دور خونه نمی آین و اگر همه قسم دوام پیدا کنه از طریق رسانه ها به یکی دیگه اید مبارکی آیسته آیسته فرهنگ افغانی از بین میره.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که گروه تماس برای دفاع از اوکراین دیروز جمعه در نشست در میدان هوایی رامشتاین جرمنی به هدف کمک اوکراین سیستم دافع هوا و مهمات تقاضا کرد.
Our responsibility as NATO allies and partners is to
مسئولیت ما به عنوان متحدان و شرکای ناتو این است که اطمینان حاصل کنیم که تا حد امکان تجهیزات را در اختیار اوکراین قرار دهیم.
شماری از جوانان در هرات میگویند که پیش از عید نتوانستند که سر و ریششان را به دلخواه خود اصلاح کنند. یکی از این جوانان میگوید
ما در گذشته که بودن ریش خور فرانسوی میزدیم، ما خور سایه صفر میکردن، ولی حالا به این دوره نمیتونیم، چون باید سر و صورت ما موهام یکسان باشه، همه بلند باشه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 2 ماه ثور 1402 خورشیدی که برابر است به 22 اپریل 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. می‌پردازیم به نشر گزارش‌های خبری. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار ابراز نگرانی کرده که مداخله طالبان بر فعالیت‌های امدادگران در افغانستان تأثیر می‌گذارد. سیگار در زمان این نگرانی را شریک ساخته که ایالات متحده آمریکا پس از حاکمیت دوباره طالبان بیش از 2 میلیارد دلار به افغان‌ها در افغانستان کمک کرده است. جزئیات در گزارش از مقیم نائب.
دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار دیروز جمعه در تویترش نوشته که طالبان در کار سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان مداخله کردند. با گفته سیگار این مداخله ممنوعیت را در کار نهادهای امدادگر برای رساندن کمک به مردم افغانستان ایجاد کرده است. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در این توییترش می افزاید که طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در ماه آگوست سال 2021 میلادی شروع به مداخله در کار این نهادها کردند. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان دیشب در رشته توییت‌هایش همچنان گفته که سیاست حکومت آمریکا ادامه حمایت از افغان‌ها بدون کمک به رژیم طالبان است. اخیراً سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارشی که آن را خطر بزرگ نامیده نوشته که آمریکا نسبت به هر کشور دیگر به افغانستان کمک‌های بشردوستانه بیشتر ارائه کرده است. در این گزارش همچنان آمده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، واشنگتن اضافه از 2 میلیارد دلار در زمینه‌های بشری و توسعه‌ای به این کشور کمک کرده است. جان سوکو سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان چهارشنبه هفته گذشته در جلسه استماعی کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا گفت که افغانستان با یک وضعیت بد بشری و اقتصادی مواجه بوده و بسیار مهم است که کمک‌های آمریکا به دست طالبان نیفتد. همزمان سوکو گفته که نمیتواند که به امریکایی ها اطمینان دهد که طالبان با کمک آنها تمویل نمیشوند. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان همچنین به وعده های سازمان ملل متحد اشاره میکند و میگوید که سازمان ملل متحد برای تامین مواد غذایی بیش از 28 میلیون افغان 4.6 میلیارد دلار درخواست کمک کرده است. تا به حال سازمان ملل متحد هرگز به این میزان کمک بشردوستانه برای یک کشور درخواست نکرده است، اما سیگار میگوید که مداخله طالبان این گونه تلاش های را به خطر انداخته است.
افتخار علی مالک، یکی از رهبران سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک، بر توسعه تجارت از طریق افغانستان برای جلوگیری از فقر در منطقه تاکید کرده است. او گفته که تجارت کنونی از طریق افغانستان به راحتی می تواند که 76% افزایش یابد، اما با گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، پاکستان همچنان در عرصه تجارت منطقه‌ای موانع ایجاد می کند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این گزارش.
افتخار علی مالک، رئیس اتاق تجارت و صنایع سازمان سارک، خواهان تقویت اتصال منطقه‌ای میان کشورهای عضو این سازمان شده است. او به ویژه بر گشایش مسیر افغانستان تاکید کرد. آقای مالک دیروز جمعه در نشست به اشتراک تعدادی از تاجران در اسلام‌آباد گفت که 1/3 تجارت بین‌الافغانی در منطقه جریان ندارد. به این معنا که از 67% تجارت استفاده نشده است. سازمان همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا سارک در سال 1985 میلادی تأسیس شده است. هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نیپال، مالدیو، بوتان و افغانستان کشورهای عضو این سازمانند. چین و ایران کشورهای ناظر بوده که آرزوی عضویت در آن را دارند. رئیس اتاقای تجارت و صنایع سارک میگوید که افغانستان با عنوان پل تجارتی میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا و تا شرق میانه عایز اهمیت بوده و امروز افغانستان حیثیت دروازه ای را دارد که نفت و گاز آسیای میانه را به کشورهای جنوب آسیا رسانده میتواند. به گفته افتخار علی مالک، انکشاف تجارت میان کشورهای عضو همکاری منطقه‌ای آسیای جنوبی سارک منجر به رشد اقتصادی و جلوگیری از فقر در منطقه خواهد شد. همزمان خانجان الکوزه عضو هیئت رهبری اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تأکید میکند که همکاری پاکستان برای اتصال جنوب آسیا با تمام کشورهای آسیای میانه ضروری است. او میگوید که اسلام آباد در این راستا طوری که لازم است همکاری نمی کند. با گفته خانجان الکوزه، اگر مسائل سیاسی بین هند و پاکستان حل شود و کل کشورهای منطقه بر اساس اصول تجارت با هم توافق کنند، کشورهای منطقه واقعا غنی می شوند و همچنان تجارت و صنعت نیز رشد می کند. اما او از تلاش های جدید چنین سخن گفت:
هند و ایران و حتی ترکمنستان و آذربایجان و قزاقستان که در کسپین شریک هستند، تلاش دارند که از رای چابهار آسیای مرکزی وصل شوه، گرچه را یک کمی دور میشه بر کشورهایی که در کسپین هست، بریوا نزدیک است و نزدیکترین را برای ازبکستان و قرغیز و تاجیکستان امیر رای کراچی است.
پاکستان که در حال حاضر با بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود مواجه است، تلاش های خود را برای افزایش تجارت از طریق افغانستان با آسیای مرکزی افزایش داده است. کابینه پاکستان هفته پیش تصمیم گرفت که بزرگای انگورده در افغانستان را وسط یک بندر تجارتی ارتقا دهد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اید جشن دید و بازدید است، اما به گفته شمار از افغانها، با ظهور و افزایش رسانه‌های اجتماعی این رفت آمدها در روزهای اید کم شده است. با این حال افغانانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، رسانه‌های اجتماعی را به عنوان یک ابزار مفید برای برقراری ارتباط با دوستان و خانواده در افغانستان می‌دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از گذشته های دور رفتن به خانه یک دیگر در ایام عید یکی از سنت های رایج این روزهای مناسبتی در افغانستان بوده است، اما برخی میگویند حالا مردم به جای رفتن به خانه های دوستان و اقوامشان از طریق شبکه های اجتماعی به یک دیگر تبریک میگویند. نفیسه باشنده کابل میگوید در گذشته که موبایل نبود، اقوام آنها در ایام عید از جاهای دور می آمدند، اما اکنون همه چیز تغییر کرده است. او می افزاید:
پیش از اینکه موبایل ها نبود بسیار خوب بود، مردم از راه دور هم می آمد و مبارک که بر ما معلوم نمی بود که کی میایه کی نمیایه، تیار دیگه خود پخته میکردیم. خو از روزی که موبایل پیدا شده آیسته آیسته محبت هم کم شده، از رای دور خود نمیاین نمیاین، در موبایل تبریکی میتونه تا از نزدیک هم حاله و قدر نمیاین، و اگه همه قسم دوام پیدا کنه از طریق رسانه ها با یکی دیگه این مبارکی آیسته آیسته فرهنگ افغانی از بین میره.
مروه باشنده دیگر کابل به رادیو آزادی گفت که مردم میتوانند اید را از طریق شبکه های اجتماعی به کسانی که بیرون از افغانستان و یا خانواده های دور هستند تبریک بگویند.
به نظر شخصی من کسایی که داخل افغانستان زندگی میکنند در روزهای عید خوب است که به دیدن اقارب دوستای خود خانه هایشان برن و از نزدیک ملاقاتشان کنند، نه یک از طریق سوشال میدیا تبریک بگویند. ولی کسایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنند و افغانستان آمده نمیتونند، خوب می است که از طریق سوشال میدیا تبریک بگویند. ولی در کل کسایی که در افغانستان هستند به نظر من باید به دیدن یکی دیگه برن و از نزدیک به هم دیگه تبریک بگویند.
اما برخی از افغانهای مقیم خارج از کشور میگویند که استفاده از شبکه های اجتماعی امکانات زیادی را برای آنها ایجاد کرده است. جواد بازون دانشجوی افغان در هند میگوید که 3 سال است از خانواده‌اش دور بوده و همیشه از طریق شبکه‌های اجتماعی با خانواده‌اش به ویژه در روزهای عید ارتباط برقرار می‌کند. به گفته او حالا که نمی‌تواند خانواده‌اش را از نزدیک ببیند، شبکه‌های اجتماعی آنها را نزدیک می‌سازد.
تبریک گفتن عید در سوشال میدیا یک عمل خوب و نیک است، چون این اتفاق و اتحاد تمام مسلمان‌ها را نشان می‌دهد و مردمانی که از فامیل و اقارب و دوستای خود دور هستند در دیار مسافرت به سر می‌برند. وقتی در سوشال میدیا تبریک گفتن عید دوستای خود را و اعضای خانوادهشان را و اقاربشان را میبینند، یک حس خوب بر آنها دست میدهد و ابراز خوشی مینمایند و میتوانیم گفته که سوشال میدیا یک منبع خوب برای وصل مردم میباشد.
به گفته برخی از افغانها با ظهور تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی مهربانی و ارتباط میان افراد کمتر است، اما با آن هم تلاش میکنند به سنت‌های قدیمی خود پایبند بمانند. به گفته آنها عید فرصتی است که خانواده‌هایی که به دلیل شاغل بودن نمیتوانند همیشه با هم باشند در این روزها با یکدیگر دیدار کنند. عید در افغانستان به عنوان یک فرصت برای دیدار با خانواده و دوستان شمرده میشود. در این روز رسم است که افراد به سراغ خانواده و دوستانشان بروند و با هم عید را تجلیل کنند. از سنت های مرسوم در این روز میتوان به عیدی دادن، تهیه سفره عید، گرفتن و دادن عیدی و سر زدن به خانه های یکدیگر اشاره کرد.
گروه تماس برای دفاع از اوکراین دیروز جمعه در نشست در میدان هوایی رامشتاین جرمنی به هدف کمک اوکراین سیستم دافع هوا و مهمات تقاضا کرد. در پاسخ به این تقاضا یک سلسله کمک ها به اوکراین وعده ها داده شد. مقیم نائب در گزارش در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که اوکراین برای جلوگیری از حملات احتمالی نیروهای روسیه به هدف تصرف مناطق بیشتر در حال آمادگی است. یانس استولتنبرگ این را در نشست عامیانه بین‌المللی کیف در جرمنی بیان کرد. این نشست در میدان هوایی رامشتاین برگزار شده بود. استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز در محل این نشست در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که کمک های ناتو و متحدانش به اوکراین تا کنون مؤثر بوده است.
مسئولیت ما به عنوان متحدان و شرکای ناتو این است که اطمینان حاصل کنیم که تا حد امکان تجهیزات را در اختیار اوکراین قرار دهیم. این حمایت تغییر آشکاری را در میدان نبرد به میان آورده است. باید به این نکته توجه داشت که اوکراین توانسته است که نیروهای روسی را از مسیر کیف برگرداند و در شمال نیز به عقب براند.
استولتنبرگ افزود که مطمئن است که نیروهای اوکراینی مناطق دیگر را از اشغال قوای روسیه آزاد خواهند کرد. در جلسه گروه تماس برای دفاع از اوکراین برای آموزش نیروهای اوکراینی تعهدات نیز وعده داده شد. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده در سخنرانی خطاب به شرکت کنندگان نشست گفت که واشنگتن تانک های ابرامز را به جرمنی انتقال می دهد تا در چند هفته آینده به نیروهای اوکراینی آموزش بدهد. پیش از این رسانه‌های آمریکایی از این آموزش‌های نظامی نیروهای اوکراینی گزارش‌های منتشر کرده بودند که در نشست دیروز تایید شد. ضمناً تصمیم گرفته شده که حدود 250 عسکر اوکراینی در برنامه آموزشی تانک ابرامز شرکت کنند. مارک میلی لوید رئیس نیروهای مسلح آمریکا نیز در نشست دیروز جمعه جرمنی شرکت داشت. او در سخنرانیش گفت که تانک های ابرامز برای آموزش نه برای جنگ. واشنگتن کمک 31 تانک ابرامز را به اوکراین وعده داده. پیش از این گزارش های مبنی بر تحویل دهی این تانک ها تا خزان امسال منتشر شده بود، اما در نشست دیروز عامیانه بین‌المللی اوکراین مقامات امریکایی گفتند که این تانک ها به زودی به کیف تحویل داده خواهد شد. جرمنی پیش از این تانک های لیوپارد را به اوکراین تسلیم داده و وزیر دفاع جرمنی نیز دیروز جمعه گفت که هر تانک لیوپارد که در جنگ اوکراین آسیب ببیند به زودی در پولند ترمیم و دوباره به آن کشور منتقل می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از زوجهای نامزد می گویند مخالف رسم ایدی بردن که یکی از فرهنگهای قدیمی در افغانستان است نیستند، اما به گفته آنها از مصارف هنگفت و تجملگرایی در آن خودداری شود. این جوانان می گویند امسال نوروز، رمضان و عید پشت هم و در فاصله زمانی نزدیک با هم فرا رسیدند و بردن نوروزی، رمضانی و ایدی در شرایط کنونی که خانواده ها در بحران اقتصادی قرار دارند دشوار است. به گفته آنان این گونه رسم ها اخیراً به یک نوع رقابت میان خانواده ها مبدل شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از زوجهای نامزد خواستار جلوگیری از مصارف هنگفت در مراسم ایدی بردن هستند. سعید عالم اربابزاده 25 ساله و باشنده ولایت بامیان است که مدت دو ماه از نامزادیش سپری شده است. او میگوید مصارف هنگفت در بردن نوروزی و ایدی با در نظر داشت مشکلات اقتصادی برای خانواده داماد دشوار است. او بر رادیو آزادی گفت هر دو جانب باید از مصرف بیش از حد در بجا آوردن این گونه مراسم خودداری کنند.
رسم های ایدانه‌ای که ما شما داریم در ظرف دو نیم ما نوروز داریم، عید رمضان داریم، عید قربان داریم. در نوروز مایی ببرن، جلبی ببرن، چندین نو میوه ببرن، لباس مکمل ببرن، طلا ببرن و یک محفل هم بگیرن. این واقعا از وحده عزیزان و هموطنان ما نیستند در شرایط فعلی، خصوصا عید رمضان هم همین قسم. حتی بعضی از عزیزان ما که فعلا عروسی نمیتونن، هم دلایلش همیست که 3-4 مرتبه در چنین محفلای کوچکی گرفته میشه پول مصرف میشه، پولش وقت جمع‌آوری نمیشه که برای خود عروسی خود تهیه بکنن.
کوکی سادات 24 ساله باشنده اصلی ولایت سمنگان و نامزد سیدال مربابزاده به رادیو آزادی گفت تجملاتی که در حال حاضر برای ایدی بردن توسط خانواده ها صورت میگیرد فرهنگ اصلی ایدی نیست.
خواست ما از هموطنان عزیزی است که در ایام های ایدهای سال نو، عید رمضان، عید قربان از مصارف های انگفت خودداری کنید. از رسم و رواج هایی که فعلا بین مردم است این فرهنگ ما نیست.
در همین حال سالی عطازاده باشنده ولایت کاپیسا میگوید مخالفی ایدی بردن برای نامزدش نیست، اما نباید در مصارف این رسم زیاده روی شود. او بر رادیو آزادی گفت
همین نوروزی و ایدی یکی از سنانات و فرهنگی است که در بین افغانا رایج است. همون نامزاد و خود نامزادم دایی بسیار خوش میشن که یعنی نامزادم یک چشم درا می باشه که یعنی ایدی ما بیاره، از همه چیز کامل شوه و بین همه خواهرها و در بین از کاملش سر بلند باشم. خب با کل ما معلوم از اقتصاد مردم افغانستان ضعیف هستم، یعنی مصارف باید اقتصادی داشته باشیم، از مصارف گزاف از این چیزا باید بریز کنیم، همه تو یک چیز بگیریم که هم خانواده خوشحال شد هم ما خوشحال شدیم.
گوزل ازگل که در مرکز ولایت بلخ زندگی می کند می گوید فامیل های دختر و پسر در این ولایت رسم دارند تا هر دو جانب در اید برای یکدیگر ایدی بدهند. به گفته گوزل هرچند این اولین ایدی است که از طرف خانواده نامزادش دریافت می کند، اما به گفته او با یک هدیه کوچک نیست که ارزشان مهم باشد می توان به هم ایدی داد.
با وجود که یعنی سال اول نامزادی ماست و یا اولین ایدی ماست که یعنی هم بر بچه میره و هم بر دختر میره، شخصا خود طرفدارش نیستم که با وجود که حال قدر اوضاع افغانستان خراب است و یا اقتصادا ضعیف شده و یعنی مصرف بی جا شوه و یا هزینه بالا داشته باشه، همین یک توفی خوردن باشه بر طرف دختر و طرف بچه هر کدامش که باشه، یک توفی کوچک باشه برعکس توفی درویش است، دیگه همین ارزش مهم است از قیمتش کده.
در مراسم ایدی بردن خانواده پسر برای عروسشان لباس، لوازم آرایش، میوه خشک و تازه و کیک و کلچه هدیه می کنند. در مقابل خانواده دختر نیز روغنجوشی یا بسراق و تخمه جوشانده به خانواده پسر هدیه ایدی می دهند و در برخی ولایات لباس نیز برای داماد تهیه می شود. این مراسم با در نظر داشت فرهنگ هر ولایت متفاوت است، اما برخی نامزدداران می گویند این مراسم اخیراً از شکل سنتی و صمیمی آن به یک نوع رقابت و تجملگرایی میان خانواده ها مبدل شده است. زوج های نامزد به این باورند که با در نظر داشت بحران اقتصادی در افغانستان نباید با خریدن لباس و دیگر هدایای قیمتی به خانواده ها ضربه اقتصادی وارد شود، بلکه با خریدن یک هدیه کوچک که ارزش معنوی داشته باشد نیز می توان رسم ایدی را به جا آورد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پیش از عید آیا جوانان توانستند که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان سر و ریششان را به دلخواه خود اصلاح کنند؟ جواب بسیاری از جوانان در هرات در این مورد منفی است. بیشتر از شاپور صابر می‌شنویم.
سلام دست عزیز، خوبیم، سلامتی؟
خوبیم،
سلامتی؟ مرمان شما ببخش، من بعد از چند وقت همی ریش خورد پروفسوری بزنید.
خالد 25 ساله با ریش و مویهای نسبتاً بلند به یک از سلمانی های شهر هرات آمده، اما سلمان از ترس معتصبین محلی امر به معروف نهی از منکر طالبان ریش و مویهای او را آنطوری که میخواهد اصلاح نمی کند. خالد سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را با بعد از بازگشتشان این گونه مقایسه می کند.
ما در گذشته که بودیم ریش خور فرانسوی می زدیم، موها خور سایه صفر می کردیم، ولی حالا به این دوره نمی تونیم، چون باید سر و صورت ما موها ما یکسان باشه، همه بلند باشه. فقط او دوره به این دوره خیلی فرق آمده، این دوره ما با قیتیم کمی، نمیتونیم استایل خور بزنیم. وقتی که ما بارشگاه میایم میگم که مثلا ریشم فرانسوی بزنیم، موام سایه بزنیم، میگم ما اجازه نداریم، باید همه یکسان باشه.
آرش یک جوان 29 ساله در شهر هرات، محدودیت های امر به معروف نهی از منکر حکومت طالبان در زمینه اصلاح موی سر و ریش را دخالت در زندگی شخصی مردم میداند.
اختیار امو موی خود نداریم، موی سر خود نداریم، ریش خود نداریم، یعنی روز به روز خیلی چیزا محدود میشه سر ما و این کارام خیلی آزاردهنده است و خیلی قابل تشویش است برای همه ما جوانا.
معتصبین طالبان روزانه بر سلمانی ها در شهر هرات نظارت میکنند و به سلمان ها دستور میدند که از تراشیدن ریش و اصلاح موی سر جوانان به سبک خارجی اجتناب کنند. عزیز الرحمن مهاجر، رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات، در این باره میگوید:
نخست کوتاه کردن ریش و موی سر گناه دارد، اگر هم کوتاه میکنند مانند استایل امریکایی ها، آلمانی ها و اروپایی ها نباشند.
خیر محمد، یک سلمان در شهر هرات، به رادیو آزادی میگوید که محدودیت های طالبان بر زندگی او تاثیر گذاشته.
مراجع کننده زیاده به حساب سفید کردن دوروبر و مدل های غربی. حالا خب حالا میگن که نزنه دیگه نخ هم بند شده، ریش تپ زدن هم بند شده، یه بعض مدلیت های زیادتر ارائه شده دیگه.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ماه حوت سال 1400 هجری خورشیدی در فرمان به سلمانی ها دستور داد که از تراشیدن ریش و اصلاح موی جوانان به استایل های غربی خودداری کنند. این وزارت هشدار داده است که سرپیچی از این فرمان مجازات در پی دارد. طالبان پیش از بازگشتشان به قدرت در نزدیک به 2 سال قبل وعده کرده بودند که از رفتارهای معتدل کار خواهند گرفت، اما حال برخی از جوانان در هرات میگویند که این محدودیت های طالبان نشان میدهد که آنان چندان تغییر نکردند و در مسیر برگشت به دوره اول حاکمیتشان در سالهای نیمه دوم دهه 90 میلادی هستند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را می شنویم. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل صلح نوبل از رهبران جهان خواسته تا طالبان را وادارند که حقوق زنان و دختران افغان را به رسمیت بشناسند. ملاله یوسفزای این مطلب را دیروز جمعه در توییترش اعلام کرد. او افزود که رهبران جهان به زودی نشست در مورد افغانستان برگزار خواهند کرد، اما قبل از هر چیز از طالبان بخواهند که به حقوق زنان احترام بگذارند و دختران را به تحصیل اجازه دهند. تصمیم گرفته شده که نشست درباره افغانستان با حضور انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در روزهای اول و دوم ماه می در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. این نشست پشت دروازه های بسته و با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان برگزار می شود. شماری از رسانه ها دیروز جمعه گزارش دادند که یونسکو پروژه های چند میلیون دلاری خود در بامیان را از سر گرفته است. این پروژه ها که ایتالیا هزینه آن را پرداخت می کند پس از ماه آگوست سال 2021 که طالبان کابل را تصرف کردند متوقف شده بود. این پروژه ها روی مجسمه های بودا و شهر غلغله بامیان تمرکز داشته که بین سال های 6 تا 10 میلادی ساخته شده است. یونسکو تخمین می کند که از طریق این پروژه حداقل برای 100 نفر در منطقه زمینه کار فراهم می شود. مجسمه های بودای بامیان در 11 ماه مارچ سال 2001 توسط طالبان با مواد منفجره تخریب شد. یک طیاره روسی شهر بلگورد روسیه را اشتباهاً بمباردمان کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طیاره سوخو 34 پنجشنبه شب به طور تصادفی بمب را بر شهر خود در نزدیکی مرز اوکراین پرتاب کرد. این بمب در داخل شهر در نزدیکی ساختمان‌های مسکونی اصابت کرده. یکی از مقامات بلگورد گفت که در نتیجه پرتاب این بمب 3 نفر مجروح شده و به ساختمان‌های اطراف آن خسارات وارد کرده است. شهر بلگورد که 370 هزار نفر جمعیت دارد از مرز اوکراین حدود 40 کیلومتر فاصله دارد. و اتحادیه اروپا می‌خواهد تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کند. بر اساس اسنادی که به دست رادیو فردا بخش ایران ایرانی رادیو آزادی رسیده، این تحریم‌ها علیه 8 مقام ایرانی و 2 نهاد حکومتی وضع شده. این 8 مقام و نهاد حکومتی در سرکوب معترضان در جریان مظاهرات، برنامه استعی ایران و راکت‌های دوربرد به گونه ارتباط داشتند. تخمین زده می‌شود که اعلام این تحریم‌ها روز دوشنبه در جریان نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام خواهد شد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا چرا بیشتر خانواده ها فرزندانشان را در سن خرد وادار به ازدواج می کنند؟ عواقب ازدواج های زیر سن و اجباری چی می باشد؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج های زیر سن یکی از پدیده های ناخوشایند و رنجاور بشری بوده که گفته می شود از اوایل زندگی بشر تا اکنون ادامه دارد. این پدیده به گونه بسیار گسترده و وحشتناک به علت ها و مشکلات مختلف در افغانستان هنوز هم اتفاق می افتد. بیشتر کسانی که قربانی ازدواج های اجباری و زیر سن می شوند دختران و پسران هر دو می باشند، اما دختران بیشتر آسیب دیده و به مشکلات بزرگ دچار می شوند. با باور مردم ازدواج های اجباری و زیر سن عموماً به دلیل فرهنگ های سنتی و نادرست، فقر و بیخبری مردم و خانواده ها که آگاهی درسته از اسلام و حقوق کودکان ندارند صورت می گیرد. گفته می شود یکی از دلایلی که خانواده ها را وادار به این که دختران و پسرانشان را خردسال و زیر سن مجبور به ازدواج کنند نبود برنامه های سرگرم کننده، مکاتب، پوهنتون ها و برنامه های هنری می باشد و این خود سبب می شود که جوانان دیگر فکر برای آینده نداشته و تمام افکارشان را ازدواج و تشکیل خانواده فرا می گیرد، در حالی که آنها هیچ فهمی درباره مشکلات و مسئولیت هایی که قرار است با آن روبرو شوند ندارند. سکندر سپهر استاد پوهنتون است. او می گوید ازدواج های اجباری یا زیر سن عوامل مختلف دارد.
عامل نخستی بازم موضوع اقتصادی است که خانواده ها زیر خط فقر هستند و اکثرا حتی شما از طریق رسانه هاش و شبکه های اجتماعی میبینیم که مردم مجبور میشن گرده های خود بفروشن، دختر های خود بفروشن، اولاد های خود بفروشن. ایخ و کسایی که در افغانستان زندگی میکنن اینا هم نمیتونن از این امر مستثنا باشن. وقتی میگن تنگ آمد به جنگ آمد مجبور میشن یک چیگر گوشه های خود به سن قانونی هم که نرسه مجبور میشن در ایسا یک مقدار پول به ازدواج تحمیلی یا اجباری ناگزیر بسازن. عامل دیگه هم هست که او عامل بعض از خانواده ها فکر میکنن و چه فکر چی که حتی اپنی میبینن میشنون که در صورت که دخترهاشان نخانه باشه مبادا افراد زورمند تفنگدار بیان و تحمیلی به گونه تحمیلی اینا رو مجبور بسازن که دختر خود نکاح از در بیاره، که چون این گپا هر روزه در افغانستان به وقوع می پیوندن و این تبعیض که نهایت در آور است برای خانواده ها، اونا هم عرب من جبریس به اصطلاح ناگزیر میشن این کار رو بکنن. مسئله سوم از این که دختراشون در خانه هستن و مکتب نمیخوانن از صرف هفت به بالا، صرف ده بودن، یازده بودن، نو بودن، هشت بودن، باحال به مشکلات روانی مواجه هستن. میگن به خاطر از اینکه از این مخمصه بیرون شون، از این تراژدی بیرون شون، لازم میدانن که حداقل دخترهای خود به ازدواج مجبور بسازن.
سکندر سپهر همچنان می افزاید ازدواج های اجباری و زیر سن عواقب خیلی ناگوار دارد که دو جوان را با مشکلات زیاد روبرو می سازد.
طبیعی است که ازدواج های زیر سن عواقب نهایت متشه می داند داشته باشه. از جمله ده ها واقعه را بادم شمال واقع شاهد هستیم که دخترها دست به خودکشی زدند و مخصوصا دخترهایی که درس خوانده هستن می فهمند و ازدواج های که علاقه من نبودن دست به خودکشی زدن. و همچنان برای تولید نسل، برای تناسوی بقا، برای دخترهای زیر سن که اونا کودک هستن عواقب نهایت متشه سیگه به بار میارد و زندگیشان به خطر میفتن و ده ها موارد دیگه هم متاسفانه در این جریان به وقوع میپیوند از زندگی خصوصی و شخصی از یا سن قانونی در سوالیت کشورهای علمی علاقه ما عمر بررسی کردن پژوهش کردن و دختر خانم ما اکثرا 18 یا 20 است برای بچه‌ها از 25 تا 27 28 گفته شده.
یکی از دلایل ازدواج‌های زیر سن رسم و رواج‌های ناپسند است که در جامعه ما به فرهنگ مبدل شده است. همیرا آرزو به این باور است. او میگوید خانواده ها باید در مورد عواقب ناگوار ازدواج های زیر سن فکر کنند و بگذارند فرزندانشان به سن قانونی برسند و بعداً تصمیم به ازدواج بگیرند.
دلایل های مختلف داره، از جمله فقر، رسم و رواج، دختر به خانه نمانه، بیداره ازدواج صورت میگیره و رسم رواجی که ما و سرمان داریم باید دختر پسر عروسی کنن. جمله یک فقر است که مربوط خانواده دختر میشه که میگن که دختر ما را باید بدیم و ازشان پول بگیریم و دختر به سن خورد به پیسه بسیار گزاف عروسی میکنن، ولی از پیامدهای که در آینده پیامدهای ناگوار که در آینده سر رای از یا قرار میگیره اطلاعی نداره. همچنان بعض از مردم ما میگه دختر بچه به بیروه نرن، باید ازدواج صورت بگیره. بچه میگه ما باید ایره عروسی کنیم یا ازدواج کنن که ما اولادشان ببینیم یا نواسه خود ببینیم، این دست مرواج صورت میگیره. اما نمیفهمن که وقت او دو طفل عروسی میکنن یا ازدواج میکنن اونو از زندگی چیز را نمیفهمن، از زندگی مشترک چیز را درک نمی کنن. به می خاطر است که اختلاف هایی که به وجود می آید بین از اینا بین خانواده ها مشکلات زیاد میشه، حتی سبب طلاق میشه، سبب خودکشی و خودسوزی میشه. به می خاطر است که باید خانواده ها فامیل ها زیاد متوجه باشن و اجازه بدن تا دختر خانم و پسر خودشان تصمیم بگیرن و سن قانونی خود برسن، افراد مفید در جامعه تمام شوند تا بتونن زندگی خوب و راحت داشته باشن.
یلدا غفوری میگوید در کشورهای دیگر اولویت جوانان ازدواج نه بلکه تحصیل است و هر زمان یک جوان به سن قانونی برسد و تحصیلات عالی داشته باشد به خوبی میتواند زندگی مشترک و موفق بسازد.
به نظر من در افغانستان بسیار همگی در سن خرد ازدواج میکنن. اگر ما کشورهای پیشرفته را و انکشاف یافته را ببینیم، افغانستان چون کشور در حال انکشاف است، اما کشورهای انکشاف یافته را وقتی ببینیم سن ازدواجشان شاید 30-28 و یا 26 باشه، چون اونا حتی دوره ماسری خود تمام کرده و بعدشان حتی دکترا گرفته بعد از ازدواج میکنن. یعنی معیارات از اونا به ازدواج بعد از دوره تحصیل است و هر قدر یک آدم تحصیل کرده باشه اما قدر بعد از او ازدواج میکنه. اما در افغانستان یک دیدگاه کاملا نادرست است که میگن سنش بزرگ میشه. دال که فکر کنم تمام دختر خانم یا پسر باشه یا دختر باشه در سن 22-23 میتونه تحصیل خود مکمل دوره رسانس خود خلاص کنه و فکر نکنم که هیچ مشکل در این زمینه وجود داشته باشه.
وارث حسرت استاد پوهنتون است. او میگوید خانواده ها میخواهند مسئولیت خود را در قبال فرزندانشان ادا کنند، اما خانواده ها باید بگذارند تا فرزندانشان به سن قانونی رسیده بعداً آنها را کمک و همکاری نمایند تا یک خانواده خوب تشکیل دهند.
ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا و این فقر جنسی نه تنها از پدر انتقال پیدا کرده به پسر و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتان اولین مرحلتانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شد. یک تعداد میگن مسئولیت ما باید ادا شوه، یعنی بچه برا عروسی بکنه و بچهش باید عروسی بکنه تیز خلاص شوه که مسئولیت بار دوش فامیل کسی خلاص شد، از پدر خلاص شوه. و اگر مثلا در بسیاری از موقع شما ببینین که وقتی که یک دختر را تعیین میکنن، یک دختر را میخوان، حتی از پسرها پرسان نمیشه، از دخترها خوبی خیلی پرسان نمیشه. ببینین ما یک چیز دیگر به فامیلا میگم. من فامیل دارم، ما میگم فامیلا میگم من عوض آرمان چی شما میخواین در سن پیریتانم شوقتانم بالای دختری که او از خانم کسی دیگه است یا بالای پسری که او شوهر کسی دیگه است برآورده بسازید، این اشتباه است. نباید پدرها خانم بگیرن، یعنی خود پدرها خانم بگیرن و به فکر خود خانم میگیرن کورو باز با بچه خود عطا میکنن، اینی یک گپ اشتباه. فکر بکنن خوشی و علاقمندی، خب یکی از مسئولیت های والدین یا پدر مادری است که خوشی اولادم میخواد که در آینده اولادش یک خانواده خوب ایجاد بکنه.
ازدواج های اجباری و زیر سن بین جوانان نه تنها که برای دو جوان یا همان زوج مشکل به بار می آورد، بلکه باعث می شود تا اطفالی که ثمره آن ازدواج هست نیز درست تربیت نشوند. حمید به این عقیده است. او می گوید بهترین سن ازدواج زمانی است که یک جوان تحصیلاتش را به پایان می رساند.
در من ازدواج های زیر سن دلایل زیاد دارد. افغانستان عمدترین دلایلش می رسم رواج در بعض ولایت های ماست که از این قدیم این رسم رواج مونده که دخترهای خورده و بچه های خورده آرسی میکنن و مشکلات زیادی را در آینده به وجود میاره. زمانی که اینا بزرگ میشن یا کلان میشن، زمانی که از چند سال از آرسی زیادتر میشن، یکی دیگه خسته میشن و نوز میفهمن که رسم رواج چیز، زندگی چیز، این جنجال ها را به بار میاره که در از مدت تا باعث جدایشان میشن و طلاق میشه و مشکلات خانوادگی است. اگر اینا اولاد میداشته باشن، مشکلاتی که یا مجار جنجال که یا میداشته باشن سر روی اطفالشان تاثیر میکنه. این مشکلاتی است که متاسفانه از دواجای زیر سن ببار میاره. به نظر من بهترین سن خوبه نمیست که یک جوان تحصیل کنه، مکتب خلاص کنه، پنتونه تمام کنه، بعد از این باز امو زندگی خودم. و یک مطل دارم میگه اول خانه را پر از زر کو، بخیلمت یک چیز میگن باز فکر زن کو. اینمی سن 25 از 25 به بالا بهترین سن از به وقت ازدواج. پیش از او دیگه اون مشکلاتی است که امروز متاسفانه بیشتر در جامعه ما دامنگیر همه فامیلای است و بیشترین علت شما می ازدواجای زیر سن است که انجام شده و مشکلات فراوان با فامیلا و با اطفالی که در او فامیل به دنیا میآید با وجود آورده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ عواقب ازدواج های زیر سن چی خواهد بود؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بگوین که عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا بعض خانواده ها بسیار علاقه دارن که فرزندانشان در سن خرد ازدواج کنن، چرا؟
در سالهای اخیر با توجه به آمار و ارقام، نرخ ازدواج ها در سنین کم افزایش چشمگیری داشته. طبیعتاً با افزایش این ازدواج ها نرخ طلاق، نرخ خودکشی، مشکلات روحی، پشیمانی، نارضایتی از زندگی مشترک نیز به عنوان نتایج این گونه ازدواج ها در حال افزایش است. خب یکی از دلایل ازدواج در سنین کم فشارهای بعضی از والدین و اصرار آنها به ازدواج زود هنگام فرزندانشان می باشد. این فشارها را میتوان ناشی از مشکلات مالی و فقر اقتصادی خانواده ها، رسم و رواج های نادرست و میراثی در بین خانواده های سنتی و همچنین مصلحت اندیشی های بیمنطق والدین نسبت به فرزندانشان دانست. خب از طرفی میتوان به عدم آگاهی والدین از عواقب خطرناک ازدواج های زود هنگام نیز اشاره کرد. از شرایط ازدواج اگر بلوغ جسمی و بلوغ فکری و ذهنی را در نظر بگیریم، متاسفانه بعضی از خانواده ها فقط و فقط بلوغ جسمی فرزندانشان را برای ازدواج کافی می دانند. دلیل دیگری که منجر به چنین ازدواج ها می شود، می توان به هیجانات و احساس های کاذب و دروغین نوجوانان تحت نام عشق، اما عشق های زودگذر اشاره بکنیم که با فشار به والدین و خانواده منجر به این ازدواج ها می شود. ببینین مفکوره ها و ذهنیت های نادرستی در بین این گونه خانواده ها وجود داره. مثلا مادری که خودش منتظر بوده تا به یک سن برسه و ازدواج بکنه، یا او ازدواج اجباری بوده یا خودش به دلخواه خودش ازدواج کرده در سن کم و فقط وظیفه خودش را وظیفه همسری و وظیفه مادر بودن می دانسته. مثلا اول باید همسر کسی می شده، یک وظیفه همسر بودن داشته و بعد از او وظیفه مادر شدن را داشته. یعنی فقط و فقط دختر بودن به همه دو چیز خلاصه میشه. او از او مادر انتظاری را نباید داشته باشیم که دختر خود را به مکتب روان بکنه و او آموزش ببینه و بعد راه را برای خودش هموار بسازه. طبیعتاً او دختر هم به مثل مادر خودش در سن کم ازدواج خواهد کرد، یا به اجبار یا به دلخواه خودش، و بعد از او باز هم امو سلسله ای ره که مادر و مادر کلانا پیش برده او هم پیش میبره.
خب دکتر صاحب، ازدواج هایی که زیر سن صورت میگیره، یعنی دو جوان یا نوجوان بگوییم خرد میباشن و با هم ازدواج میکنن، چی عواقب را در پی داره؟ آیا زندگی موفق داشتن میتونن یا خیر؟
خب اگر بخوایم به عواقب چنین ازدواج ها اشاره بکنیم، ببینین عملا این چنین ازدواج ها فرصت تعلیم را از فرزندان میگیره، چه فرزندان دختر باشه چه پسر. خب باز هم تحقیقات نشان میده که این چنین ازدواج ها بیشتر شامل حال دختران میشه. اگر عواقب این گونه ازدواج ها رو در دختران جستجو بکنیم، اول ای که دختران در سنین کم مجبور هستن که یک بارداری رو پشت سر بگذارن، بارداری و حاملگی چه بسا ناموفق باشه، یا ای که احتمال زیاد سقط جنین صورت میگیره. اطلاعات کم در مورد بارداری باعث میشه که حاملگی های ناموفقی را پشت سر بگذارانند. نتایج این گونه حاملگی ها از نظر روحی تأثیرات مخرب و شدیدی را متحمل میشن. امکان داره که طفلی که تولد میشه عقب ماندگی ذهنی داشته باشه. امکان داره که او طفل با مشکلاتی در آینده روبرو شوه. از طرف دیگر وقتی که مادر خودش یک طفل است، تربیت نادرست فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. آینده نامعلوم فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. خب ناسازگاری و اختلاف بین زن و شوهر هم زیادتر دیده میشه در این گونه ازدواج ها و زیادتر پشیمانی و نارضایتی، وابستگی به والدین، دور ماندن از تعلیم و تحصیل و حتی حق کار گرفته میشه از فرزندان، مخصوصا فرزندانی که دختر هستن. خب از آنجایی که همیشه تأمین مخارج زندگی و مدیریت خانواده بر دوش مرد خانه بوده، پسرانی که در سن کم ازدواج میکنن مجبور به ترک تعلیم، درس و مکتب میشن تا با کار کردن مخارج زندگی را تأمین بکنن. اما با مرور زمان فشارهای زندگی و بارهای سنگینی که نسبت به سن این پسران غیر قابل تحمل هستند، باعث به وجود آمدن کشمکش ها در درون خانه می شود. مثلا پرخاشگری ها صورت می گیره، مشکلات روحی و روانی به وجود می آید، اختلافات شدیدی بین زن و شوهر به وجود میاد که در نهایت منجر به طلاق میشه.
خب استاد، میشه بگوین که سن مناسب ازدواج کدام سن است و رای حل چی است؟ چطور میتونیم که از ازدواج های زیر سن جلوگیری بکنیم؟
ببینید، نمیشه که سن مشخص را معیار برای ازدواج قرار بدیم که حتما دختران در این سن و پسران در این سن ازدواج بکنن. چرا؟ چون تفاوت های فردی بین افراد وجود داره، مثل تفاوت های شخصیتی، مثل تفاوت ها در استعدادها، به همان گونه تفاوت ها در بلوغ جسمانی و بلوغ عقلانی و ذهنی و فکری و عاطفی در افراد وجود دارد. چه بسا افرادی به بلوغ جسمی میرسن اما به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نمیرسن. خب وقتی که فردی به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نرسه، احساس مسئولیت نسبت به زندگی مشترک ندارن، و وقتی که احساس مسئولیت و توانایی مدیریت و یا ای که مثلا توانایی برآوردن مخارج خانه و زندگی را نداشته باشند، هیچ معنی نداره ازدواج در اونجا. خب برای تعیین تقریبی سن ازدواج باید به چند نکته اشاره بکنیم. اولی که ازدواج نباید باعث ضایع شدن حقوق فرزندان شود. یکی از این حقوق حق تعلیم و تحصیل فرزندان است. خب اگر ما به صورت دقیق محاسبه بکنیم، تا سن 22 سالگی فرزندان چه دختر چه پسر میتونه که تحصیلات عالی خودشون را به پایان برسونن و در جریان این تعلیم و تحصیل هم به بلوغ جسمی میرسن، هم به بلوغ فکری و ذهنی و عقلی و حتی رشد عاطفی میرسن، که این بلوغ باعث درک خوبتر روابط در زندگی مشترک میشه، باعث مسئولیت پذیری در زندگی مشترک میشه و باعث این میشه که آمادگی داشته باشن برای مدیریت یک زندگی. پس چطور میشه جلوی این کار را بگیره و چطور میشه این مفکوره ها و ذهنیت های نادرست را پاک کنیم از جامعه؟ فقط و فقط تعلیم، آگاهی دادن به خانواده ها که کودکان را، اطفالشان را به مکتب روان بکنند.
دوستان نهایت عزیز، سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص تعلیم و تربیه بود که در مورد چگونگی ازدواج های زیر سن و عواقب آن صحبت می کرد. این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
فغانم را ببین، ای خدا اون دادمه، آه فغانم را ببین، از غم دوری جانان اشک مژگانم ببین، از غم دوری جانان اشک مژگانم ببین، اشک مژگانم لرزانم ببین، دل برا آخر خدا را دست لرزانم ببین، ای خدا اندادمه آه و فغانم را ببین، ای خدا اندادمه آه و
عاشقانم را ببین، از غم دوری جانان اشک مژگانم ببین، از غم دوری جانان اشک مژگانم ببین، اشک مژگانم چشمم هر زمان است مژه بیرون می چکد، عشق چشمم هر زمان است مژه بیرون می چکد، ای خدا رحم نمای.